صفحه 171. اما گویی مفاهیم واضح بیشتر به کار انقلاب می آیند تا اداره و تدبیر، و گویی برای سیاستمداران مفاهیم مبهم کارسازترند تا مفاهیم واضح. و چنین است که ما امروزه دوباره به اندیشه های مبهم بازگشته این و از آنها تغذیه می کنیم و به همین سبب هویتاً تهی از تشویش و تحیر نیستیم. و پاره ای از مطبوعات و مراجع خود آلمانه بر این زخم تحیر و تشویش نمک تقلیز و تشدید می پاشند. از سوی با تهاجم جدال و تشاجر و از سوی دیگر با طرح مفاهیم مبهم و برچسب‌های تیره و تحریک‌گر از آن را غبارآلودتر می کنند. به چند نمونه از اینها اشاره می کنم. الف، تهاجم فرهنگی. چند سالی بیش از تولد این مفهوم نگذشته است. هیچ کس به درستی نمی داند که غرض از آن چیست. همه آن را مبهمن به کار می برند و همه مبهمن تهاجمی را توهم یا استشمام می کنند و مبهمن به مقابله با آن بر می خیزند و نتایج مبهمی هم می گیرند. تا کنون چندین سمینار و کنگره هم برای فهم و رفع ابهام از آن گذاشتند. آنچه بر ابهام موضوع افزوده است، یکی واژه فرهنگ است که خود اسرارآمیزترین مقولات عالم است و دیگری غرضی سیاسی است که در برای تعبیر مبهم تهاجم فرهنگی نهفته است. دام شکار کردن بیگناهانی است که به هیچ تهمت دیگری به دام نمی‌افتند. از سخنان خطابی و شعری در باب تهاجم فرهنگی که بگذریم، بررسی جامعه شناسانه این امر با این اشکال جدی روبروست که در مفهوم تهاجم قصد و توطئه نهفته است. در حالی که جامعه شناسی به بررسی عواقب ناخواسته افعال مختارانه فاعلان اجتماعی می‌پردازد، همچنان که فرهنگ هم محصول ناخواسته و طراحی ناشده برخورد گرایش‌ها و خواسته‌ها و کرده‌های توده‌های مردم است. این است دلیل آنکه بررسی تهاجم فرهنگی به منزله امری مراد و مقصود به بن‌بست روشی می‌رسد. اشکال دیگر کار این است که پدیده‌های جمعی را به قول دورکیم باید با پدیده‌های جمعی تبیین کرد و نمی‌توان آنها را صرفاً با تکیه بر عناصر روانشناختی تحلیل و تعلیل نمود. لذا در تحلیل پدیده مهمی به نام تهاجم فرهنگی، پناه بردن به مقاصد و نیات خبیث فاعلان مبهم و موهوم، جز اینکه ابهام مسئله را دوچندان کند و گرهی بر گره نخستین بیفزاید، کاری صورت نمی‌دهد. ب. غرب را باید فربه‌ترین مبهمات فرهنگ معاصر ما دانست. روشنفکران چپ و راست، دینداران و حاکمان هر یک به نحوی از این واژه استفاده می‌کنند. کلمه غرب زده ابتدا به منزله مقوله روشنفکری و سپس به صورت دشنامی سیاسی درآمد و اینک بر حسب مورد و به صورت ناسزای ایدئولوژیک جایگزین لعنها و نفرینهای مذهبی گذشته شده است. غرب زده در عرف روشنفکران چپ به طرفداران آمریکا و سیاستهای سرمایه‌دارانه آن اطلاق می‌شد. در عرف دینداران به بیدینان و شهوت پرستان و تجملگرایان اطلاق می‌شود. فیلسوف مزاقان نیز غرب را گاه به معنای اومانیزم، گاه نفسانیت، گاه سلطه مداری و گاه هر اندیشه مخالف مثل فلسفه آنالیتیک، منطق و غیره به کار می‌برند. حاکمان هم برای مخالفان برچسبی بهتر از غرب زده ندارند، چرا که در آن واحد هم انگیز ایدئولوژیک هم سیاسی. هم فکرشان را نفی می‌کند، هم وابستگیشان را اثبات می‌کند. اما به هر حال هیچ کس نمی‌داند غرب همان مغز زمین است یا همه فرهنگ آن یا پاره‌های فاسد از فرهنگ آن. آیا غرب دسته خاصی از افکار است یا نحوه از وجود انسان است یا شیوه از معشیت و مدیریت است یا عین نفسانیت است یا نحوه از تحقق تاریخ است یا هجوم تکنیک و زوال سنت است یا سیاست خارجی آمریکاست یا چیز و چیزهای دیگر؟ بانیان و مروجان واژه غرب زدگی همه این معانی را اراده می کنند و بر حسب مورد معانی تازه هم در آن می گنجانند. اما وقتی از آنان پرسیده می شود بالاخره با دستاوردهای مغرب زمین، فلسفهش، علمش، صنعتش، هنرش چه باید کرد، پاسخ روشن از آنان شنوده نمی شود. چرا که آنان همواره خوشتر می دارند که با ابهام سر کنند و به سوالات مشخص پاسخ نگویند. وقتی هم در تنگنا قرار می گیرند، نهایتاً به جبر پناه می برند و می گویند دوره غربی شدن است و اولت تاریخ ماست و از آن گریزی نیست. و باز جای این سوال میماند که پس چرا دشنامش میدهند؟ جیم، باز هم میتوان از این نمونه ها ذکر کرد. مفهوم استعمار یا استکبار هم یکی از آنهاست که به قول مرحوم شریعتی شده از مثل روزگار و چرخ کجمدار که وسیله توجیه برای همه تقصیرها و ضعفهای خود ماست. توضیح حاشیه دکتر علی شریعتی با مخاطبهای آشنا، صفحه 14. ادامه متن. همچنین از مفهوم لیبرالیسم که ابهام آن هم به نوبه خود آفتی شده است. فوندامنتالیسم بنیادگرایی هم یکی از همین مفاهیم است که دستپخت ژورنالیسم غربی است و نقشی ندارد جز گلالود کردن آب ذهن برای گرفتن ماهی تشویش. این هم از آن واژه‌هاست که معناش هیچ حد و مرز معین ندارد و حتی خود مخترعان آن هم پس از تدوین 4 جلد کتاب قطور همچنان از تعریفش عاجزند. 6. خوب از نتیجه گیری کنم. حیرت تام ناخواستنی است و دقت تام هم نارسیدنی است. باید به تعادلی در میان آنها رسید. در فرهنگ توانگر ایرانی که همواره عقل و عشق، فقه و تصوف، طریقت و شریعت، عقل و وحی و غیره با هم در تقابل و رقابت بوده اند، در پس پرده نزاع جدی‌تر و فرهنگی‌تر جاری بوده است. میان قوای دقت، فقه و کلام و قوای حیرت، شعر و تصوف و این نزاع به نوبه خود بر سر اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین موضوع یعنی هویت می‌رفته است. چرا که هویت مشوش معلول ذهنیت مشوش است. تعادل میان قوای دقت و قوای حیرت همواره رونق فرهنگی و صلابت فکری و قومی می‌آفریده است و برهم خوردن این تعادل فاجعه‌ای فرهنگی. در آمدن علم و فلسفه و نهادهای سیاسی و محصولات تکنولوژیک مغرب زمین در میان ما گاه به نفع دقت و گاه به نفع حیرت عمل کرده اند و روشنفکران راستین کسانی هستند که دغدغه حفظ این تعادل را دارند، هم در عرصه ضمیر شخصی هم در عرصه فرهنگ قومی. تفکر ایدئولوژیک و مکتب پوزیتیویسم مظاهر غلبه افراطی واضح اندیشی اند و غلبه عرفان و قنوسیت هم نشانه آشکار تشویش هویت. فرهنگ ایرانی یک بار در برخورد با مغولان و غلبه روح تصوف و بار دیگر در دوران صفویان و هجوم امواج فقه و شریعت عدم تعادل فرهنگی را آزموده است. اینک هنگام آن است که دلیراندیشان با کشف موقعیت کنونی فرهنگ ایرانی و با نظر کردن به منزلت این قوم در پهنه جهانی و با توجه به غلبه اسلام فقاهتی پس از انقلاب و با استفاده از دستاوردهای علمی و فلسفی و هنری اقوام غیر ایرانی و با الغای دقت به زبان پارسی و نشاندن هویت‌های بیگانه و تشویش آفرین در حیز طبیعی خیش و با تکیه بر سنت توانگر اسلامی و قومی ناموزونی‌های حاصل از تلاقی 3 عنصر ایرانی اسلامی غربی را در عرصه‌های دقت و حیرت بپیرایند و تعادل مطلوب را فراچنگ آورند. صفحه 175 نسبت عدالت و قانون. توضیح حاشیه. سخنرانی در مشهد خرداد 1379. ادامه متن. نسبت عدالت و قانون. ما در قلمروی عدالت به اندازه آزادی سرمایه گذاری نکرده ایم، در حالی که آزادی یکی از شئون و شقوق عدالت است و هرگاه عدالت محقق شود آزادی را هم در بدن خود خواهد داشت. اما از آنجا که ما همیشه از آزادی محروم بوده ایم، هنگامی که مجاری دست داده بر آزادی پای فشاده ایم و طالب آن شده ایم و به همان نسبت از قصه عدالت غافل مانده ایم. اکنون نوبت آن است که داد عدالت را هم بدهیم و در این مقوله فربه و مهم و سرنوشت ساز انسانی و دینی تأمل بیشتری روا بداریم. یکی از شاخه‌ها و شقوق بحث عدالت نسبت عدالت و قانون است. قانون فرزند جامعه جدید است و به هیچ وجه با آنچه حکم فقهی و شرعی نامیده می شود منطبق نیست. قانون اصولاً از جنس منع و نهی است و آدمی را از زیاده روی و عمل به دلخواه خود باز می دارد. پاره‌ای از فیلسوفان علم گفتند که نه فقط قوانین اجتماعی بلکه قوانین علمی تجربه نیز از جنس منع و نهی اند. یعنی محدوده های طبیعت را به ما معرفی می کنند و می آموزند که تا کجا می توانیم در طبیعت پیشروی کنیم و از کجا عمل کردن و تصرف کردن در طبیعت ناممکن می شود. در مورد قوانین طبیعی تجربی اگر تردید داشته باشیم، در مورد قوانین اجتماعی و سیاسی نمی توانیم تردید کنیم که آنها قطعا از جنس منع و نهی اند. یعنی آدمی اگر به خود وانهاده شود و بخواهد به دلخواه خود عمل کند، نظم و امنیت از زندگی اجتماعی رخت برخواهد بست و به همین سبب هر کس باید حدی رعایت کند و حریمی را محترم بشمارد. قانون آن حریم و چارچوب را به دست می دهد. حالا اگر قانون از جنس نهی و منع است، این سوال مطرح می شود که چه مقامی، چه منبعی و چه اتوریته‌ای حق دارد که آدمی را محدود بکند؟ پاره‌ای از حقوق آدمی را بستاند و پاره‌ای از آزادی‌هایش را سلب کند. این سوال سوال مهمی است برای اینکه نقش قانون چنان که گفتم سلب پاره‌ای از آزادی‌هاست و چگونه می‌توان در مقابل چیزی تمکین کرد در حالی که رسالتش آن است که پاره‌ای از آزادی‌های آدمی را از او بستاند. این سوال با عدالت نسبتی دارد چرا که در عدالت از ایفای حقوق سخن می رود. یکی از تعاریف مشهور و معقول عدالت عبارت است از دادن حقوق. ظلم همیشه در سلب حق و در تجاوز نسبت به حقوق جلوه‌گر می شود. لذا قانون به ظاهر با اجرای عدالت و ایفای حقوق ناسازگاری پیدا می کند. قانون می آید تا برخی حقوق را بستاند و برخی آزادی ها را محدود کند. اولین نکته این است که قانون باید عادلانه باشد. در این جای بحثی نیست. اما قانون عادلانه قبل از عادلانه بودن باید قانون باشد. حال سوال این است که کدام مرجع و منبع حق وضع قانون را دارد؟ آیا از هر جا و هر کسی حکمی رسید و مدعی شد که بر نهج عدالت حکم کرده است، سخنش برای ما الزام‌آور است؟ چند تئوری در این باب وجود دارد که من این تئوری‌ها را یکایک عرض می‌کنم تا به آن تئوری مقبول‌تر برسیم و از آن بیشتر سخن بگوییم. پاسخ اولی که به این سوال داده شده است، از طریق نفی پیش‌ورزی است که در این سوال نهفته است. وقتی می‌پرسیم چه کسی حق دارد که حق ما را بستاند، پیشاپیش فرض گرفتیم که گوییم ما حقوقی داریم و آنگاه می‌پرسیم که چه کسی می‌تواند بیاید و ما را از پاره‌ای از حقوقمان محروم کند. اگر همین پیش‌فرض را مورد تردید قرار بدهیم، اصل سوال را برباد داده‌ایم. سوالی باقی نمی‌ماند تا در یافتن جواب آن بکوشیم. چه کسی گفته است که ما از پیش خود واجد حقوق جدایی ناپذیر و رخنه ناپذیر هستیم تا بتوانیم گریبان کسانی که حقوق ما را می‌ستانند بگیریم؟ شاید ما از پیش خود واجد هیچ حقی نیستیم و فقط وقتی واجد حق می شویم که به ما حقی را اعطا و افاده کنند. حقیقت این است که این نظریه بسیاری از علمای دین است. در قرائت سنتی از دین این اندیشه وجود دارد که آدمیان از پیش خود منهای اعطای الهی و منهای تصویب شرع هیچ حقی ندارند و نمی توانند مدعی هیچ گونه حقی باشند. لذا وقتی که حکمی شرعی می آید و برای آنها تکالیفی را معین می کند، نمی توان گفت که در اثر این احکام حقوقی از آنها گرفته شده است یا محدودیتی بر آنها تحمیل شده است. آنها از پیش حقی نداشتند تا بگوییم چیزی گرفته شده است. حق آنها به همان اندازه ای است که به آنها می دهند. اگر دادند حق آنهاست، اگر هم ندادند که نیست. در جلسه ای من نظریه کریم بودن خداوند را مطرح کردم. و گفتم که از لحاظ متافیزیکی خلقت این عالم کریمانه است نه عادلانه، یعنی از نظر عارفانی چون مولوی آنچه خداوند مردم داده مسبوق به استحقاق آنها نبوده، بلکه ابتداءً و بدون ملاحظه استحقاق و شایستگی با آنها بخشیده است. ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما آییم با تو در میان. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نی تو زاری میکنی. ما چو شطرنجیم اندر برد و مات ما ز توست ای خوش صفات. باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. لذت انعام خود را وامگیر، نقل و باده و جام خود را وامگیر. ور بگیری کیف جسترجو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. نقش باشد پیش نقاش و قلم، عاجز و بسته چو کودک در شکم. این نجبر این معانی جبری است، ذکر جباری برای زاری است. از این گونه ابیات در مثنوی کم نیست و حکایت از این می کند که همه چیز ما سراپا از خداوند می رسد و ما مطلقاً واجد هیچ گونه دارایی و سرمایه‌ای، اعم از سرمایه مادی، معنوی، ارزشی و حقوقی از پیش خود نیستیم. همه سرمایه ها را باید عطیه حق دانست. ما به مقداری که خداوند عطا کرده صاحب حقوق می شویم. این نظریه اگر در عالم وجود شناسی و خلقت شناسی قابل قبول باشد و خطری نداشته باشد، در عالم حقوق، سیاست و علم الاجتماع نظریه بسیار مهیبی است و پیامدهای فوق‌العاده خطرناک و هول‌انگیزی دارد. برای اینکه ما در عالم سیاست و اجتماع با خدا روبرو نیستیم. خداوند که از مسند الوهیت خود بر نمی‌خیزد تا در میان جامعه و مردم نزول کند و زمام امر را به دست گیرد و حقی را به کسی بدهد یا حقی را از کسی بستاند. همیشه کسانی به نام خداوند در جامعه حکومت می‌کنند و این کسان همیشه می‌توانند مدعی شوند که حق همان است که ما به شما می‌دهیم و آن را هم که از شما می‌ستانیم چیزی نستانده‌ایم. شما پیشاپیش حقی نداشته اید تا مدعی بشوید. سوال از چرایی ستاندن آن بکنید. لذا تئوری کرم خدایی هرچه در عالم عرفان لطیف باشد، در عالم سیاست تئوری زمخت و ضخیمی است و نتایج ناگواری دارد. اینکه ما هیچ حقی نداریم و باید حقوقمان را خداوند به ما بدهد، سخنی است که یکی از دو مکتب بزرگ کلامی در عالم اسلام گفته است. با مکتب اشاعر آشنایی دارید. در مکتب اشعری این سخن یکی از ارکان عقیدتی بود. این را می گفتند تا بر جلالت خدا و عظمت او انگشت تأکید دهند و بگویند ما در برابر او صفریم، ما از خود هیچ نداریم. من که باشم در جهان پیچ پیچ، چون الف کس خود ندارد هیچ هیچ. تأکید بر صفر بودن خود و صد بودن خداوند این لازم و پیامد را داشت که آدمی مطلقاً مدعی چیزی نباشد، همه چیز را از خود سلب کند و از آن خداوند بداند. اشاعره برای اینکه نظریه بی حق بودن آدمیان را تثبیت کنند، نظریه مالکیت الهی توسل می‌جستند و می‌گفتند خداوند با ما هر کاری که بکند رواست، چرا که هر چه می‌کند در ملک خود می‌کند نه در ملک دیگری. اگر کسی در ملک خود تصرف کرد، نمی‌توان او را غاصب دانست، نمی‌توان او را متعدی دانست، چون در سرزمین خود کار می‌کند، در اموال خود تصرف می‌کند نه دیگری. به تعبیر مولانا، خانه خود را همی سوزی بسوز، کیز آن کس کت بگوید لایجوز. خوش بسوز این خانه را ای شیرم، از خانه عاشق چنین اولاتر است. تا نسوزم کی خنک گردد دلش، ای دل من خاندان و منزلش. جان من کوره است و با آتش خوش است، کوره را این بس که خانه آتش است. منطق اشاعره تأکید و تکیه بر اندیشه مالکیت بود. تو با من هرچه می کنی بکن، ناروا نیست، چون من مال تو ام. من هیچ مالکیتی بر وجود خود ندارم، تو با من هر بازی میکنی رواست. این ایده‌ای بود که اشاعره آوردند و با آن مفهوم کرمباری را تثبیت و تقویت کردند و با این مفهوم یک نظریه سیاسی فوق‌العاده خطرناکی را جا انداختند. اکنون نمیخواهم وارد دقایق و ظرایف این بحث کلامی بشوم، ولی مثل همیشه تأکید میکنم که عرفان را نباید وارد سیاست کرد. این آمیزش بسیار خطرناک است. در سفر اخیر که در هلند بودم و در کنفرانس اسلام‌شناسان شرکت داشتم، یکی از متفکران اندونزیایی سخنرانی می‌کرد و از احوال تازه‌ای که در اندونزی مستقر شده است ابراز خوشنودی می‌کرد و در این حال نگرانی‌های هم برای آینده اندونزی داشت. نگرانی او این بود که ممکن است نیروهای واپسگرا و مستبد دوباره پیروز بشوند و حرکت اسلامی آنجا را دچار اختلال جدی بکنند. آنگاه به منزله یک راه حل می‌گفت که ما روشنفکران اندونزی گمان می‌کنیم که اگر تصوف و عرفان را در اندونزی ترویج کنیم، تصوف می‌تواند پشتوانه نوعی لیبرالیسم انسان نواز بشود، درس تسامح و مدارا و تساهل به مردم بدهد و این حرکت اصلاحی را استوارتر و ریشه‌دارتر بکند. بعد از اینکه این سخنان ایشان به پایان رسید و نوبت اظهار نظر شد، من به ایشان گفتم که همه ما با تصوف آشناییم و اندیشه مدارا و تساهل آن را ارج می‌نهیم و قدر می‌دانیم، ولی من شما را تحذیر میکنم از اینکه پای عرفان و تصوف را به سیاست و اجتماع بکشانید. این کار را به هیچ وجه انجام ندهید. تئوری های تصوف به حد کافی انسان ستیز هست و به حد کافی و امکان در اختیار سوء استفاده کنندگان قرار میدهد تا به نام تصوف، به نام عرفان، به نام خداوند و به نام معنویت هر معنویتی را فرو بکوبند و هر تنگنای متصوری را برای مردم فراهم بیاورند و شخصیت آدمی را فرو کوبند. عرفان خوب است، اما به شرط آنکه به نحو خودرو و خودجوش در حاشیه جامعه وجود داشته باشد. اما اگر قومی آن را آگاهانه و آمدانه به منزله یک تئوری سیاسی برگفتند و در اعمال و اجرای آن کوشیدند، نتیجه بسیار مخوفی از آن بیرون خواهد آمد. وارد بست این مقال نمی‌شوم، ولی پیشنهاد می‌کنم به تحلیل‌های پاره متفکران در باب فاشیسم و نازیسم هیتلری مراجعه کنید. این متفکران معتقدند که در بن حرکت نازیستی هیتلر یک نوع اندیشه عرفانی وجود داشته است. یکی از دوستان آلمانی من میگفت که ما به دلیل جنگ‌های بسیار که در آلمان هست با یک نوع روح جنگلی و همالود اونس و آشنایی داریم. این فضای جنگلی در ذهنیت عموم آلمانی‌ها هست و کافی است کسی آن را به استخدام بگیرد، آدمیان را از عقلانیت توهی بکند، عواطف شبه عرفانی و معنوی آنها را بشوراند و سوار موج آن بشود و به هر سوی که می‌خواهد بتازاند. یادتان باشد عرفان و تصوف وقتی که شکل اجتماعی پیدا کند مکتب ارادت ورزی می شود و ارادت ورزی و سرسپردگی یعنی تعطیل عقلانیت. این پدیده اگر به صورت جست و گریخته و استثنایی و نادر کم عیب باشد، صورت اجتماعی آن قطعاً بسیار پر آفت و پر عیب است. اجتماع با عقلانیت می‌گردد، با ارادت ورزی، عرفان بازی، تصوف و امثال آنها قابل اداره و کنترل نیست و امنیت و نظم از آن بیرون نمی‌آید. حال نیم نگاهی هم به تعلیمات درون دینی بیفکنیم و ببینیم آیا بر چنین پنداری انگشت تصحیح و تصویب می‌نهد یا نمی‌نهد. در قرآن آیه‌ای هست که به نظر من از مردمی‌ترین و انسان نوازترین آیات قرآن است. شما توجه کرده اید، قرآن سراپایش سر به سر گذاشتن با آدمی است. خدای قرآن خدایی است که ما را رها نمی‌کند و به هر ترتیب می‌خواهد با ما سخن بگوید. گریبان ما را بگیرد و با ما گاه تندی کند و گاه نرمی کند. راه و چاه نشان بدهد، از اموری ما را اجتناب بدهد و به اموری ما را وادار کند. قصه برای ما بگوید، آینده ما را پیش چشممان بگذارد و گاهی هم ما را به حقوق خودمان متوجه کند. این توجه به حقوق خیلی مهم است. خداوند میگوید ما پیغمبران را برای مردم فرستادیم تا مردم حجتی بر خدا نداشته باشند، یعنی نتوانند جواب خدا را بدهند. و اگر خداوند آمد و گریبان آنها را گرفت و آنها را مؤاخذه کرد، آنها در مقابل خداوند بی پاسخ بمانند. این سخن معنایش این است که ما از پیش خود حق داریم که اگر کسی با ما بی حجت برخورد کرد از خود دفاع کنیم. دست کم یکی حقی از حقوقی که ما از پیش خود داریم و خدا هم به رسمیت شناخته است این است که ما حق دفاع از خود داریم. خداوند به ما گفته است که اگر من پیامبر نفرستاده بودم در مقابل شما بندگان خود بی دفاع می ماندم و پیامبران آمدند تا من بر شما حجت داشته باشم. حجت داشتن به خداوند در صورتی که پیامبری نیامده بود حق ما بود. این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مستقل آدمیان است. این از آن نکته هایی است که اشاعره به خوبی از عهده حلش بر نیامدند و با آن مکتبی که پدید آوردند این اصل مهم را لگدمال نمودند. نتیجه می گیریم که تئوری یاد شده هم به دلایل بیرون دینی هم به دلایل درون دینی تئوری بسیار خلل پذیری است و فقط به کار و به کام کسانی می آید که می خواهند با تکیه بر پاره‌ای از اندیشه های به ظاهر مقدس نمای مذهبی کام خود را از ریاست و سیاست بستانند. آدمیان حقوقی دارند و این حقوق را از پیش خود و به دلیل انسان بودن و مجرد انسان بودن واجد هستند، نه به سبب اینکه از جایی و مرجعی و منبعی به آنها اعطا و افاضه شده است. این شبیه لوازم و پیامدهای ماهیات است در فلسفه. فقط اشاره میکنم و از آن در میگذرم. به قول حکیمان لوازم ماهیات را خداوند جعل نکرده است. آنها منجل به ذات هستند، یعنی به خودی خود لازمه ماهیاتند. جعل آنها جعل بسیط است، نه جعل مرکب. خب این نظریه اول بود. اما نظریه دوم که آن هم در طول تاریخ طرفداران و حامیان و بانیانی داشته است، نظریه زور است. در این نظریه گفته نمی شود که آدمیان حقوقشان از طرف خداوند می آید، بلکه آنجا را که بالفعل در جامعه موجود است مبنا می گیرند. می گویند ببینید که چه چیزی دست چه کسی است، همین را باید اصل قرار داد. ما نمی توانیم از این فراتر برویم. غزالی با اینکه یک فقیه بسیار محتاط و یک صوفی بسیار خائف بود، در احیاء علوم دین می گوید حق از آن محتشمان است، از آن صاحبان شوکت است و ما نمی توانیم علیه آنها بشوریم. زور دارند لذا حق دارند. یک ضرب‌المثل انگلیسی می گوید قدرت یعنی حق. Might is right. وقتی که غلبه با کسی است، حق هم با اوست. شما چگونه می توانید تمام عالم را بگردید و ببینید آنچه که در دست مردم است به حق و دست آنها رسیده یا به ناحق؟ ممکن است کسی ادعا بکند این خانه را دارم چون از پدرم به من ارث رسیده. خب حالا پدر شما از کجا به دست آورده است؟ به چه دلیل حق او بود که صاحب آن خانه باشد تا بعد خانه به شما منتقل بشود؟ بررسی و پیگیری این امور ناممکن است. فعلا ما باید چنین قضاوت کنیم که حق از آن کسی است که غلبه دارد و قدرت تصرف دارد و زور به دست اوست و در تمام طول تاریخ هم چنین اتفاقی افتاده است. صاحبان این نظریه می‌پرسند مگر انسان‌های اولی نشستند و ابتدا فلسفه پردازی کردند و بعد به سراغ طبیعت رفتند و اموال و املاکی برای خود فراهم آوردند؟ در آن ابتدا جنگ بود، خونریزی بود، درگیری بود و هر کس زورش می‌رسید جایی را تصرف می‌کرد و از آن او می‌شد. این سخن از هیتلر مشهور است که می‌گوید ما به هر شیوه‌ای می‌کوشیم که قدرت برسیم، و وقتی به قدرت رسیدیم دیگر چه کسی حق دارد به ما بگوید که ما چرا آنجا نشسته ایم؟ نشسته ایم و خوش نشسته ایم. زور یعنی حق. از ابتدای تاریخ هم حقیقتاً داستان همین بوده است. آدمیان از ابتدا بر نهج حق و ثواب و شر حرکت نکردند. آنچه را که کردند به مقتضای زور و غلبه بود. زمین‌های را گرفتند، اموالی را گرفتند، معادنی را گرفتند، گنج‌های را گرفتند، بعد هم همان زور مبنای قانون‌گذاری شد. کسی آمد گفت من که صاحب این اموال و ذخایر هستم، اینها به فرزندان من یا به کسانی که من می‌خواهم منتقل خواهد شد و به این ترتیب یک سیره و سنتی را جا انداختند. غزالی در زن و دنیا که تئوری‌های سیاسی خودش را آورده است می‌گوید حتی اگر پیامبری در این زمان ظهور کند همین کار را خواهد کرد، یعنی به مردم خواهد گفت که همین طور که هستید بمانید، هر کس هر چه دارد از آن اوست، دست نزنید. من برای رفتار شما پس از این وضعیت اولیه قواعدی می‌آورم، اما وضعیت اولیه را به هم نخواهم زد. او می‌گوید پیغمبر اسلام هم همین کار را کرد، نیامد اموال مردم را بگیرد، فقط گفت از این به بعد دیگر ربا نخورید، مثل آن که گفت دو تا خواهر را با هم نمی‌توانید به هم سری بگیرید. قبلا اگر گرفتید عیب ندارد، اما از حالا به بعد نکنید. در مورد اموال هم همین کار را کرد. اینکه در عالم واقع زور در جا انداختن حق، در محق کردن و محق شمردن آدمیان، در رفتارشان و در تصرفاتشان بسیار مؤثر بوده است جای سخن ندارد. اما اینکه ما به لحاظ تاریخ و در مقام فلسفه پردازی زور را یکی از منابع مشروعیت و حق به حساب بیاوریم، البته باید در مقابلش مقاومت کنیم. چنین سخنی پذیرفتنی نیست، گرچه سیاست موجود چنین است. الان سازمان ملل مگر چه می کند؟ می گوید همین مرزهای موجود مقبول است، بیشتر از این جنگ نکنید، بیایی تا اینجا را همه به رسمیت بشناسیم، این سرزمین ایران، این سرزمین عراق. ما درباره جنگ‌هایی که قبلا این کشورها با هم داشتند الان داوری نمی‌کنیم. فعلا مرزهایی تعریف شده به نام ایران، به نام عراق، به نام کویت و غیره. این را بگذاریم بماند. دیگر تجاوز نکنید، دیگر توسعه طلبی نکنید. یعنی در حقیقت آنچه که قبلا به زور تحصیل شده، اکنون بران صحه می‌گذارند. مگر سلاطین چه می‌کردند؟ مگر منطقی غیر از زور داشتند؟ ایله حمله می‌کردند به ایله دیگر. شما سرزمین ایران را نگاه کنید. صحنه جنگ بین ایلها و اشایر بوده است. یک وقت ایل افشار بوده، یک وقت ایل زندیه، یک وقت ایل قاجار بوده است. اینها با همدیگر می جنگیدند. امروز این پیروز می شد، فردا آن دیگری. شاید تنها کسی که در کل تاریخ ایران به مدد نیروهای بیرون کشوری بر سر کار آمد رضاخان بود. قبل از او جنگ های داخلی یکی را پیروز می کرد و دیگری را زمین می زد. اینها جز زور گفتن و غارت کردن و غنیمت گرفتن کار دیگری نمی کردند. به این ترتیب بود که کشورهای مختلف درست شدند. فلانی امیر شد و برای خودش حقوقی قائل شد. فلانجا فلان پادشاه آمد و درباری ساخت. حقیقتاً زور در اینجا در این دنیا خیلی زور گفته است، خیلی حرف زده است و خیلی نقش داشته است و خیلی از فلاسفه و روشنفکران به خدمت زور رفتند. تمدن از جایی پدید آمده که متفکران قبول کردند و تعلیم دادند که زور یک واقعیت است اما یک حقیقت نیست. یعنی قبول داریم که زور بالفعل موجود است، نقش آفرین است، سرنوشت ساز است، اما قبول نداریم که حق است، قبول نداریم که ارزش است و باید در مقابلش تسلیم شد و تمکین کرد. تئوری تمدن در مقابل آن توحش ما قبل تمدن به وجود آمد. تئوری زور را چنان که هست باید شناخت، نباید گفت چون ما ذهناً آن را قبول نداریم پس عملاً و واقعاً هم وجود ندارد. چنین نیست، ولی البته چنان که گفتم باید کاری کرد که رفته رفته زور از صحنه خارج بشود، مبدأ حق آفرینی نباشد، مشروعیت آفرین نباشد. تئوری‌های سیاسی ما، تئوری‌های فلسفی ما باید در این جهت سیر کند و این درس را به مردم بیاموزد. در اینجاست که ما می‌توانیم مدعی شویم که قدری پیشرفت کرده‌ایم. پس نظریه دوم، نظریه زور و نقش‌آفرینی آن بود. نظریه سومی که در این بحث مطرح شده، نظریه مصلحت است. قائلان به این نظریه معتقدند که نه مدعی بی‌حق بودن مردم می‌شویم و نه مدعی حق آفرینی زور، بلکه میگوییم آنچه باعث میشود ما حقی را به کسی بدهیم و یا حقی را از کسی بستانیم مصلحت عامه است که در قانون تجلی میکند. این تئوری بسیار ظاهر و صلاحی است و گزافه‌گویی را تا حدی بسیار زیادی محدود میکند. من اکنون در اینکه مصلحت عامه به عنوان پشتوانه فلسفی نظریه فایده‌گرایی چیست سخنی نمیگویم. این تئوری را به طور کلی رد نمیکنم، اما بحث بر سر این است که کدام منبع مصلحت عامه را تشخیص می‌دهد. آیا هر کس حق دارد مصلحت را تشخیص دهد و اعمال کند، یا باید در مقام تشخیص مصلحت و اعمال مصلحت و قانون ساختن بر وفق مصلحت محدودیت ها و ضوابطی در کار باشد؟ سخن بر سر مرجعیتی است که مصلحت را می‌خواهد تعمیم بدهد و مردم را به خاطر مصلحت از حقوقی محروم کند. به این مطلب بعداً برمی‌گردم و قدری بیشتر درباره‌اش صحبت می‌کنم. تئوری چهارم در باب عادلانه